بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. بحث اخلاق در قرآن کریم بود و خاطر شنوندگان عزیز استحضار داره که در این زمینه بحث ما این بود که انسانی که باز شده قلبش و پرواز کرده به سوی احراز همه ارزش های انسانی، این در بیان امام صادق علیه السلام به فتح قلب تعبیر شده است و فتح قلب رو یعنی امام علیه السلام انسان رو و قلب انسان رو شبیه کلمه حساب کردن و همون طوری که کلمه دارای اعرابه، انسان هم دارای اعراب و زیر و رو شدنها و حضیض و سقوط و اعتلا و تعالی هست. تعالی انسان، فتح قلب، علامت فتح قلب را فرمود و علامت الفتح الیقین و صدق و توکل و بحث ما در صدق بود. عرض کردم در هفته پیش که صدق را فیض اعلم باه مقامه در جلد هشتم محجة البیضاء بر شش مرحله تقسیم کرد: صدق در ظاهر، صدق در نیت، صدق در تصمیم و عزم و اراده، صدق در وفاء به عزم، و پنجم باطن انسان در صدق اونچنان گسترده باشد که از ظاهر بیشتر و ظاهر نمودی از اون باطن. آیاتش رو عرض کردم و بحث این پنج مرحله تا حدودی توضیح داده شد. رسیدیم به مرحله ششم در هفته پیش و مرحله ششم که به فرمایش فیض قدس سره یا اعلاها و اشرفها و اعزها، یعنی بالاترین مرحله صدق، این مرحله ششم انسان صادق، انسانی که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وقتی به تمام معنای صدق رسیده که مبانی دین و تعالی انسان همه و همه مجسم دم گردد در وجود او و منتقش شود در جان. یعنی چی؟ یعنی یکی از مفاهیم اسلام خوف است و رجا. خوف یعنی ترس از خدا و رجا یعنی امید به خدا. این دو از وسیله‌ای است برای پرواز انسان از یک طرف نسبت به عملش امیدواره، لطف خدا رو امیدواره، فضل خدا رو امیدواره که خدا بر اساس همین عمل کم او رحمت واسعه اش خواهد شامل شد. این رجایی که پیدا می کنه در کار و از یک طرف نمی دانه که چیست واقعا آیندهش و این عمل بالاخره چه حد پیشرفت داره، ارزش داره، نداره، قبوله، قبول نیست و آخرتش چیست. بین این دو بود انسان همیشه در حرکت، ولذاست که اگر بین خوف و رجا انسان حرکت بکنه این میتونه به ارزش و لازم برسه. حالا خوف در انسان مجسم بشه، رجا در انسان مجسم بشه، یعنی انسان جوری باشد که تمام وجودش نشان بده امید به خدا و خوف خدا، که وقتی ما به تاریخ بزرگان دین می نگریم می بینیم امام حسن علیه السلام در موقع نماز رنگش تغییر می کنه، می پرسند چرا، می فرماید که وقت سخن با خدا و ملاقات با خدا و قراری که با خدا گذاشتم رسیده یا میرسه. وقتی که به در مسجد وارد میشه زانوهایش میلرزه و عرض میکنه یا محسن قد عطا کل مسی، یعنی این خوف خدا در تمام وجود اون بزرگان اسلام مجسم شده و منعکس گشته و خوف چون آینه ای که تمام صاف است و سیقل زده و انسان رو نشان میده، همینطور خوف منعکس شده در وجود انسان و انسان دلش و عملش نشان میدهد این خوف را و همچنین رجا و امید به خدا و اون امیدی که باز در سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شیوه آموزنده ائمه خدا علیه السلام میبینیم، که وقتی یک نفر نازد گناهی بزرگ کرده و میگه من زنا کردم و میخواهم اعتراف کنم به زنا تا اینکه پاک شوم به وسیله حد خدا، امیر علیه السلام میفرماید که چی انسان رو بهتر از توبه پاک میکنه؟ این درست نقطه امیده و رجاه و این روش رو ائمه ما داشتن. و یا توکل، یقین، تمام مبانی اسلام، زهد، در هر یک از معارف اسلامی و مبانی اسلامی شخصیت های بزرگ دین در وجودشان و عملشان پخته شده بود این محتوا و این مفهوم و این همه ارزش ها. مفاهیم توکل، توحید، صبر، شکر، زهد، معرفت، یقین، سخا، جود، عفو، شجاعت، خوف و رجایی که عرض شد، همه و همه این مفاهیمی که انسان رو به تعالی واقعی که هدف آفرینش برینه میرسانه، انسان به تمام این مفاهیم برسه، یعنی در تمام این 6 مرحله از همون مرحله اول که صدق یعنی ظاهر با باطن منطبق باشه گرفته تا تمام مفاهیم. من یک قصه کوتاهی نقل کنم که حالا در این 2 هفته معمولا قصه هایی که نقل میشه همه همینجور پیش میاد که از مرحوم آیت الله بروجردی نقل میشه. این هم یک قصه کوچک دیگری. یک بار اوائلی که مرحوم آقای بروجردی آمده بودن از بروجرد به قم، چند سال گذشته بود که در قم بودن، تصمیم گرفتن که به مشهد مشرف شد و گفتن من نذر کردم وقتی در بیمارستان بودم اگر عمل جراحیم موفقیت آمیز شد به زیارت و طابوس حضرت سامن الحجج علیه مسلات و سلام مشرف شد. ولی بعضی از صحابه ایشان و اطرافیان ایشان وقتی رو که ایشان تعیین کرده بودند صلاح ندانستن، گفتن یک وقت دیگری که ما تنظیم کنیم. مرحوم آقای بروجردی بررسی کردن، هی تفحص و جستجو کردن که چرا این روزی که من میگویم برویم شما مخالفید، مثلا میگید 2 هفته دیگر به تأخیر میاندازید. نکته اش معلوم شد. خلاصه بعد از جستجو به اینجا رسیدن که صحابه مرحوم آقای بروجردی میخواستن که وقتی آقا به مشهد میرود علما و حوزه های علویه و مردم همه بفهمند و از قبل زمینه اش ریخته شده باشه که وقتی ایشان وارد شدن با استقبال وسیع و پذیرایی مردم در آمدن به فرودگاه و تجلیل از مقام شامخ روحانیت و معنویت ایشان باشد. و این مستلزم این بود که چند روزی سفر تأخیر گفته تا اون جهت و اون زمینه درست. همین که مرحوم آقای بروجردی فهمیدن که به این جهت صحابه مخالفن، فرمودن نه همین روزی که من گفتم برویم، به این نکته‌ای که شما میگویید من پایبند این مسائل نیستم. بعد جمله‌ای که بعضی از صحابه ایشان از ایشان نقل می‌کردن این بود که مرحوم آقای بروجردی فرمودن من هیچگاه برای مقام خودم مقدمات تهیه نکردم و برنامه ریزی نکردم، هر چه پیش آمده خدا خواست و حرکت کردم و مشرف شد. حالا منظورم اینه، این که انسان در توکل صادق میگه توکل تو علیک، صدق در توکل معنیش چی؟ معنیش یکیش همینه، یک مفهوم خیلی پیش پا افتاده و ساده اش اینه که از خدا بخواهد همین عزت رو هم اگر میخواهد و اگر عشق به این معنا داره از خدا بخواهد، نه اینکه زمینه رو
مقدمه رو بخواهد با دست خودش جور. این یک قصه کوچکی ولی همین قصه کوچک نشان میده روح عالی آیت الله بروجردی رو که ایشان صادق بود در این جمله که توکلم به خدا و می گفت من برای دنیای خودم هیچ پیشبینی و مقدمه چینی و برنامه ریزی و کیف و طائفه و بند و بست و باند و گروه و این حرفا رو تا به حال نداشتم و نمیخواهم داشته باشم. این همون قدم اول صدقه که صدق در ظاهره که منطبق باشد با باطن، یعنی باطنی که میگه توکل نشان بده در ظاهر و همچنین در همه معارف اسلامی، در همه مبانی اسلامی. این هم تازه مقول به تشریکه، توکل مقول به تشریکه، صبر مقول به تشریکه، یعنی مراتب داره، شوک مراتب داره، زهد مراتب داره، خوف و رجا مراتب داره، تواضع مراتب داره، همه و همه از صفات انسانی دارای مراتب بسیار گسترده است. چون یک لامپ صفر که نور داره و خورشید مرکز همه نورها هم نور داره، این دارای مراتب. بنابراین مرحله ششم صدق این میشه که انسان نشان بده در تمام اطوارش و اعمالش و روشش همه مبانی دین رو، نه یک مبنا، نه دو مبنا، نه پنج مبنا، همه مبانی دین رو. که اگر در حد عالی نشان داد معصومه و اعتدال به تمام معناست و در حد عالی نشان دادن منحصر به معصومین بزرگ اسلام. ولذا آیه مبارکه‌ای که در قرآن کریمه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر می فرمایند که مقعد صدق جایگاه علی علیه السلام، یا در روایات دیگر از امام صادق علیه السلام که جایگاه ماست. یعنی ما این که در تمام این مبانی صادق قدم برداشتیم و در روایات که این مقعد صدق که در سوره مبارکه قمر آمده و آیات آخر سوره شریف است، بالاترین مقامات است در بهشت، یعنی جایی است که همه می‌بینند و همه تماشا می‌کنند، محشر مشاهده می‌کنه این مقام رو، به بهشتیان نظاره می‌کنند این مقام رو. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق، که در پیشگاه امیر است و در کنار پیشوایان بزرگ آسمانی هستند. این آخرین مرحله ایست برای انسان که عرض کردم در حد عالی معصومین بزرگ اسلام هست و بقیه تلاش میکنن که حرکت کنن به این سو و سیر کنن به این جانب. حالا به عنوان نمونه اشاره میکنم به مواردی در قرآن کریم که این حقیقت رو نشان میده. یک موردش آیه 177 سوره بقره که در هفته پیش بحث کردم، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. مورد دوم آیه 15 سوره مبارکه حجرات، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. بدون تردید مؤمنین آنان هستند که ایمان آوردند به خدا و به پیامبر خدا، ثم لم يرتاب، اول ایمان آوردن، در امتداد زمان دچار ریب هم نشده. ریب نظیر شک، یعنی دچار شک و تردید و اتهام نشده. تفاوت ریب و شک رو در تفسیر روح البیان به این صورت میبینیم که ریب در جایی است که تردید میشه ولی با تهمت به مخبر، با اتهام، یعنی با توجه به این که این نیست متهمش میکنه، برچسبش میزنه. ولی شک بین نقیزه اینه، نمیدانه اینه یا اونه، کارم نداره، اگر به این طرف شد باکی نداره، به اون طرف هم بود باکی نداره، این شکه. ولی ریب در جایی است که تنها این نیست که شک داره حالا برسه به یقینه، به وجود یا به عدم، بلکه یک حالتی است که حالت تردید و پرخاش به حق داره و تهمت به حق داره و برچسب به حق داره. یعنی این چنین است که با یک تردید بعد شروع میکنه کوبیدن و گفتن و برچسب زدن و متهم کردن. چه بسا انسان میشه در ابتداء کارش ایمان به خدا داره، پیامبر داره، بعد دچار وحی میشه. در صدر اسلام دیدیم، در تاریخ توحید دیدیم، در جمهوری اسلامی دیدیم، در این انقلابمون مشاهده کردیم افرادی بودن که ایمان به خدا داشتن، ایمان به پیامبر داشتن و حرکت کردن، به خدمت کردن، به تلاش کردن. ولی وقتی یک سری از متامع آنان و منافع مادی آنان مطرح شد در مسیح به حسد و بغض و باند و گروه و تیب قرار گرفتن و منحرف شدن و خسرت دنیا و آخرت گشتن، این است که لم یرتاب، به ریب نیفتن، به تردید نیفتن، برچست نزنن، متهم نکنن. خب نشانه این که اینان ایمان به خدا دارند و ایمان به پیامبر دارند و دچار ریب و تردید و تهمت و این که بگردن ببینن نقطه ضعف کجا، ناخن بزنن ببینن اشکال کجا، به این اشکال رو دست بگیرن و این ایراد رو محط نظر قرار بدن و با این ایراد و با این اشکال و با این مشکل شروع کنن اصل خط بکوبیدن، اصل نظام بکوبیدن. اینها تمام ریبه و تمام تردید با تهمته که ما امروز باش روبرو هستیم. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم کمی روبرو بود و امیر المؤمنین علیه السلام خیلی بیش از پیامبر اکرم روبرو بود و امروز هم ما مواجهیم. لم یرتابو، حالا علامت این که ریب نداشته باشند و واقعا با یقین و با صدق و با جزم حرکت خودشون رو ادامه بدن چیه؟ دو نشانه داره: جاهدو به اموالهم، دو به انفسهم، جهاد به مال، به دوم جهاد به جان. جهاد به مال رو میگوین سمبل و نمونه عفت در شهوت، یعنی در شهوت اعتدال داره و مهار میکنه شهوت رو و نمونه اش این است که مالش رو در راه خدا میده و شهوت مال او رو پرتش نمیکنه، که به عنوان نمونه ای از اعتدال شهوت و مهار کردن شهوت جهاد با مال. و انفسهم مهار کردن غضبه، یعنی انسان غضبش رو در راهی که رضای خدا خرج میکنه، یعنی به دشمن حق حمله میکنه و جانش رو در این راه میده و این به عنوان یک نمونه ای از غضبه، یعنی کنترل غضبه و به کار بردن غضب در مسیر حقه. پس به کار بردن شهوت در مسیر حق جاهدو به انباره، قرار دادن غضب در مسیر حق به انفسه. اون وقت انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، که اول آیه شریف است، اعتدال در تفکره، یعنی اعتدال در تعقله. بنابراین صدق آیه شریف انسان معتدل در تفکر رو معرفی کرده و سپس اعتدال در شهوت و غضب رو معرفی کرده. آخرش هم فرموده است اولئک هم الصادقون، صادقون اینها هستند که فکر اگر می کنن فکرشون جازمه، پخته، عمیقه، ریشه حق و توحید داره، بر اساس لجاجت ها و بانبازی ها و گروه گرایی ها و حسد ها و بغض ها و این جنبه های مادی و دنیایی تفکرشون نمی لغزه. تفکر اونها خدایی، میخوان ببینن واقعا حق چیست و رضای خدا چیست، و اساس اعتدال در فکره، این پایه و ریشه. و سپس در شهوت و غضبه، که اگر در این سه مرحله و در این سه قوه اعتدال در انسان پیدا شد، این انسان بزرگ انسانی. اولئک هم الصادقون، اینها میشوند صادق. البته آیه مبارکه بعد اینه که عده‌ای از مسلمین صدر اسلام به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که ما صادق هستیم و ما تمام این محتوا رو در زندگیمون پیاده میکنیم. ولذا دنبالش میفرماید قل اتعلمون الله به دینکم؟ ای پیامبر به اینان بگو آیا شما خبر میدهید خدا رو به دینتون؟ یعنی شما میگید ما صادقیم، شما خبر میدید، اطلاع میدید یا خبر میدید؟ والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله به کل شیء علیم. خدا اون چه در آسمان هاست میدونه، اون چه در زمین هاست میدونه، به همه چیز عالمه. پس به دل شما عالمه، به قلب شما عالمه، به زندگی شما عالمه، و شما دروغ میگوید، شما صادق نیست. این هم موقع دیگری از قرآن کریم که به هر حال میخواد بفرماید که صادق کسی است که در تمام مراحل صادق باشه، نه اینکه ادعای به صدق کنه. ولذا اینان ادعای به صدق میکردند و به دنبال این آیه شریفه باز خدای متعال میفرماید یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علیک اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون. اینان منت میگذارند بر تو که مسلمان شدند، میگویند ما اسلام آوردیم و گویا منتی بر تو دارند. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم، ای پیامبر بگو شما اسلامتون رو بر من منت نگذار، بلکه خدا بر شما منت گذاشته که ایمان رو در دلتون وارد کرده و شما به وسیله ایمان دل ابراز کرده اید اسلام. یعنی چی؟ یعنی این اسلام شما فرعی از ایمان شما و اسلام شما انعکاسی از نور ایمان در دل شما، و این نور ایمان موهبت الهی. پس لطف خدا و منت خدا، و اگر شما در صدقید و راست میگید، اگر این چنین عقیدتونه، باید معتقد باشید که زیر بار منت حقید که خدا دلهای شما رو این چنین باز و شکفته و نورانی فرموده است. نظام فرماید این جمله بسیار جمله بلندی. توجه بفرمایید که قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. نمی فرماید ان هداکم للاسلام، چون اسلام همون قبول به ظاهره و پذیرفتن دینه، ولی ایمان اون متشعشع شدن دله و مشتعل گشتن نور فطرته. این معنی ایمان و اسلام نمودی از اون حقیقت. و لذا می فرماید بلکه خدا منت گذاشت بر شما که شما رو هدایت کرد به ایمان. این کنتم صادقی، اگر شما راست میگید منت خدا رو ابراز کنید، بگید خدا بر ما منت گذاشته. ان الله یعلم غیب السماوات والارض، خدا غیب آسمان ها و زمین، ملکوت آسمان ها و زمین، حقیقت آسمان و زمین رو میدونه والله بصیر به ما تعملون، به اون چه عمل میکنید بیناست. پس شما نمیتوانید اون چه خلاف دل و حقیقت بگید. پس نتیجه این میشه که خداست که نور ایمان و نور دل رو در انسان قرار میده و اسلام نمودی از آن و اصل هم همینه، هدایت هم همینه. هدایت رو واقعا باید خدا بکنه و همه ما باید از خدا بخواهیم هدایت رو، که اهدنا الصراط المستقیم، با استدلال ها، با برهان ها، با کتاب ها. گرچه انسان به مبدع و معاد و اساس اسلام و توحید با استدلال میرسه، ولی اون نور و اون معنا و اون لذت و معنویت وقتی که خدا در انسان این معنویت رو بریزه و قرار بده. و به قول سعدی میگه شکر خدای کن که موفق شدی به خیر، زن آم و فصل او نمعتل گذاشتت. منت منه که خدمت سلطان همین کنی، منت شناس از او که به خدمت بداشتت. تمنو علیک ان اسلمو ولا تمنو علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. این منت خدا که ما مؤمنین، این منت خدا که راه رو پیدا کرده ایم، این لطف خدا که ما به هدف خلقت خود رسیده ایم. پس منت منه که خدمت سلطان همین کنی، منت شناس از او که به خدمت بداشتند. این موعد دوم از آیات 15 سوره مبارکه حجرات به بعد. حالا منظور ازم این بود که اولئک هم الصادقون، این صدقه که نشان میده این صدق در همه اعمال و در همه زندگی. ما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم میبینیم افرادی صدق نداشتن، در ریب بودن و برچسب میزدن و متهم میکردن و پی یه چیزی میگشتن که بکوبند. این علامت کذب در انسان. این آیه شریفه ای که امشب از سوره مبارکه حجرات عرض کردم که می فرماید انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، که عرض کردم ریب به معنای این است که انسان تردید کنه و متهم کنه، یعنی میگرده پی یه نقطه‌ای و یه روزنه‌ای برای اتهام، که متاسفانه در جامعه امروز ما هم کم و بیش هست، که چه بسا افرادی بگردن پی انسان‌هایی که در خدمت جمهوری اسلامی هستن و یه روزنه ای پیدا کنن برای وارد شدن به کوبیدن او. این در جای دیگر قرآن کریم هم به این صورت آمده است. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لرتاب المبتلون، سوره عنکبوت آیه 48. ما تو را از اول که خواستیم اراده کردیم نبوت تو رو به مکتب نرفتی و نگذاشتیم بروی، به درس نخوندی که وقتی پیغمبر شدی نگویند تو عالم بودی و بر اساس علم قرآن رو بیان کردی. یعنی این وسیله و مستمسک بر دشمن پیدا نشه. می فرماید نبودی تو از قبل کتابی بخوانی و بنویسی اذن لرتا بل مبتلون. اگر چنین می کردی اونها که می خواستن ابطال کنن دین تو رو به ارتیاب می افتادن. اینجا شک رو به کار نبرده، ریب و ارتیاب رو به کار برده. یعنی تهمتت می زدن، برچسبت می زدن و بهت می گفتن که تو به هر حال کتاب از کتابیست که نشأت گرفته از مغز توست، از فکر توست. به این یک چیزیست که در جامعه امروز ما هم مسئله ریب و مسئله تهمت و نزید این عناوین رو متاسفانه میبینی در باقی کسانی که صدق در زندگی ندارن، صدق در اندیشه ندارن، صدق در فکر و عمل ندارن، در زندگیشون خیلی به قرآن کریم اینها رو به عنوان مرتابین و به عنوان صاحبان ریب معرفی فرمونده است. حالا برگردم به اصل بحث که معنای صدق است و صادق. عرض کردیم که صادق یک چنین آدمی که در تمام ابعاد زندگی صدق و نشان بده. امام صادق علیه السلام از صادقینه و قرآن کریم هم داره و کونو مع صادقین که در روایات داره صادقین ائمه خدا سلام الله علیهم هستن، که اینها واقعا صدقند. و من برای این که نشان بدم که در تمام مسائل صدق بود، حتی در یک مسئله کوچک اقتصادی و مادی که من به عنوان یک قسمتی از این بخش اقتصادی این حدیث رو میخوانم. روایت این است که امام صادق علیه السلام شخصی به نام مصادق 1000 دینار به او پول داد، فرمود برو به تجارت. به او هم حرکت کرد رفت به طرف مصر برای اینکه با عده‌ای از تجار کالایی را بخرند و در مصر بفروشند. کالایی را خریدند. وقتی که خواستن وارد مصر شوند، عده‌ای از مردمی که می‌خواستن این کالا رو بخرند و برای مردم بفروشند، یعنی عده‌ای از کسبه، شنیدن که این جمعیت این جنس رو آوردن، از شهر بیرون آمدند و رسیدن بیرون شهر. وقتی اینها فهمیدن که این جنس در مصر نیست، همه با هم قسم شدن که دینار به دینار درآمدش رو به سودش رو بگیرن. یعنی اگر 10 تومن خریدن، 10 تومن هم استفاده روش بکشن. و این کار رو کردن، به جنس را فروختن و هزینه راه را مصادف برداشت. وقتی برگشت و آمد حضور امام صادق علیه السلام، فدخل مصادف على ابي عبد الله عليه السلام و معه کیسان فی كل واحد 1000 دینار. 2 کیسه، 1 کیسه 1000 دیناری بوده بود، 2 کیسه 1000 دیناری برگرداند. بعد گفت جوئل تو فداک هازا رأس المال و هازا الاخر و رد، این رأس المال و این سوده. فقال علیه السلام انها لربحه کثیر. امام فرمود این سود خیلی. چه شد که این سود رو پیدا کردی؟ گفتن بله، ما همه هم قسم شدیم که کمتر نفروشیم، چون دیدیم این جنس در مصرنی مردم احتیاج دارن و تومن تومن به اصطلاح استفاده فروخت. امام ششم علیه السلام اخذ دارد احد الکیسه، یکی از کیسه ها رو برداشت، فرمود هازا رأس و مالی، این رأس و مال من، ولا حاجت لنا فیها وزره، فرمود این ورد رو هم من نمیخوام، من نمیخوام این ورد، سلاح اسلام و من نیست که انسان با مال خودش اینقدر استفاده کنه. بعد فرمود یا مصادف مجادلت السیوف اهون من طلب الحلال، یعنی با شمشیر بازی کردن، با لبه تیز شمشیر بازی کردن آسان تر از طلب مال حلال. با سر شمشیر بازی کردن خیلی مشکله و خطر هم داره، فرمید خطر اون کم تر از خطر طلب حلال. معلوم میشه طلب حلال خطرش خیلی بالاست. حالا منظورم اینه امام صادق علیه السلام در یک مسئله اقتصادی که رفته پولی فرستاده و مالی خریده و خریدار هم در اونجا به رضایت این مال رو خریده و پول رو به رضایت داده، معذارک امام ششم محکوم میکنه این تجارت رو، نمیگه این سود من بردارم. انسان در صدق در عمل، در صدق در زندگی، در صدق تجارت، در صدق شجاعت، در صدق شهوت، در صدق صبر، در صدق شکر، در صدق خوف، در صدق رجا، در صدق زهد، در صدق توکل، در صدق توحید، همه و همه باید این انعکاس داشته باشه در وجودش. من هم این جمله رو به این مناسبت از امام ششم علیه السلام نقل کردم و همینجا به تمام کسانی که کاسب هستند و پول برمی‌دارن، به تجارت میکنن، به سود زیانی ازش استفاده میکنن و میگوین حلال، ما صاحب مالیم و مشتری هم به رغبت و رضایت میخره، میخواهم عرض کنم این برخلاف صدق صادقینه و برخلاف روش امام صادق علیه السلامه و شیعه صادق آل محمد نبایشت روشش منطبق با امام صادق نباشه و روشش کاذب باشه. این روشی که امروز بسیاری از مردم ما در تجارت و کار پیش گرفتن، این روش کذبه، این روش غلطه، این روشی نیست که در جمهوری اسلامی پسندیده و صدق باشه. خدا ما رو از این تمه‌ها، آزها، حرص‌ها که خفض قلب میاره، انحطاط دل میاره، سقوط انسانیت میاره، آدم رو بدبخت میکنه، انسان رو در برابر شهدا شرمنده میکنه، در برابر انقلاب ذلیل میکنه، در پیشگاه خدا شرمنده و خاکسار و غبار بر چهره در قیامت محشور میشه که علیها غبره، چهره هاشون غبار خجالته. به هر حال انسان بایستی در همه اعمالش ازش صدق نمایان باشه که اگر عمل نشان نداد، اندیشه نشان نداد، پیداست که این صادق نیست. ملا جلال الدین رومی در کتاب معروف مثنویش یه قصه نقل میکنه، میگه شتری بود آمده بود و بهش نگاه کردن، گفتن که شتر از کجا میای؟ گفت از حمام میام. گفتن اگر از حمام میای چرا اینقدر پایت کثیفه؟ آخر حمام آدم صابون میزنه، آدم تمیز میشه و شستشو میکنه. اون یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی ای اقبال پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو. گرز چشم آمدی چونی تو خوشک؟ گر تو ناف آهویی کو بوی مشک؟ اون چه میگویی و وصفش میکنی یک نشانی در تو نبود ای دمی. باید صادق بود و به دنبال صادقی حرکت کرد. انسان زندگیش در صدق اسلامی، در صدق معنوی ایمانی باید خودش رو نشان بده. ببین ما ابو الفضل العباس علیه السلام که می گفت من از دین خدا حمایت می کنم صادق بود، چون وقتی هم دست راستش رو از بدن بریدن گفت والله این قطعتم یمینی اینی و حامی ابدا اندینی. من از دینم حمایت می کنم و ان امام صادق یقینی نجل نبی طاهر امینی. من از امام صادق پیروی می کنم، یعنی امام حسینی که صادق در عمل، صادق در فکر، صادق در روشه، یعنی خودش رو فروخته به خدا، اهل بیتش رو فروخته به خدا، وجودش رو وقف حق کرده و صادق. من هم دنبال این صادقم به زندگیم در صدق بحثم رو جمع کنم. به هر حال خلاصه عرضم در این چند درس اخیر این بود که یکی از نشانه‌های انسان متخلق به اخلاق اسلام صدق در تمام این مرحله، که اگر انسان در همه اخلاقیات از خودش یک نمود صدقی بده، یک ریزه صدقی بده که در هر رگی از این صدقها مرتبط شود به الگوهای صدق که بزرگان اسلام و معصومین پاک هستند، اون وقت شیعه علی، شیعه حسنین، شیعه امام باقر و شیعه ولی عهد اللهنا له الفداء. خدایا ما رو به زندگی ما رو به نسل ما رو از همه کذب ها دور بدار. خدایا ما رو از این کذب های مختلف نجات بده. خدایا زندگی همه ما رو در صدقی که واقعا صدق اسلامی و در مراحل مختلف انسان صادق باشه، ما رو بر این معنا و این محور و این زیبایی موفق بدار. آمین رب العالمین. ان شاء الله بحث هفته آینده توکل که یکی دیگر از علائم فتح قلب و اوج دل توکل به خدا. و السلام علیکم و رحمت الله.
در اینجا درس 77 از تفسیر موضوعی قرآن کریم به توسط حجت الاسلام امامی کاشانی به پایان رسید.
تون میزنیم پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، گوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما، زان که ما آزادیم. به کف بنهاده ایم. گر به ره ما ره سپر شوی از هدف ما با خبر شوی، راه مردان این بود. جان شو بدهی در ره خدا جاودانه ای، که شوی فنا از ایمان این بود. ای نامت در گوشم خوشترین ترانه، ما به قسم خسونگر تو که امان بدهیم، در بهای تو پیر و جوان نقد جان بدهیم. ما خدا جویان که نقش همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم. کوی جان بازان وطن ما، بانگ آزادی سخن ما، زان که ما آزاده ایم. گر سپس در خون بدن ما رنگ گل گیرد، کفن ما جان به کف بنهاده ایم. سر به ره ما رفت پرشنی از هدف ما، با خبر شنی راه مردان این بود. جان شو بدهی در ره خدا جاودانه، که شمی فنا اهل ایمان این بود.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به چند خبر توجه فرمایید. کلود چسون وزیر خارجه فرانسه که در پاکستان به سر می‌برد، در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت فرانسه آماده است تا تکنولوژی هسته‌ای در اختیار پاکستان قرار دهد. وزیر خارجه فرانسه ضمن اظهار این مطلب گفت که مذاکرات مربوط به همکاری‌های دو کشور در زمینه ایجاد تأسیسات غنی‌سازی سوخت هسته‌ای در جریان بوده و قرار است فرانسه یک نیروگاه جدید هسته‌ای نیز در پاکستان ایجاد کند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که سرگرم دیدار از چین است، امروز گفت ملاقاتهایش با مقامات چین به بهتر شدن روابط بین این کشور و آمریکا منجر خواهد شد.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حکومت ریگان به خاطر تأخیر در فروش وسایل و تجهیزات تکنولوژی پیشرفته به چین انتقاد کرد. زیمبابوه و سازمان آزادی بخش فلسطین موافقتنامه‌ای را در مورد برقراری روابط کامل دیپلماتیک و مبادله سفیر امضا کردند. زیمبابوه و سازمان آزادی بخش فلسطین طی انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند این اقدام به منظور تقویت روابط دوستانه موجود بین مردم فلسطین و زیمبابوه صورت گرفته است. این بود خبرهای این ساعت.
قصه شب
شیخ محمد خیابانی، نوشته خسرو معتضد، تنظیم از